أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنه على أعدائهم أجمعين. بحث ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. گفته محققین از اصولیین این را ممکن نمیدانند، جایز نمیدانند، مثل صاحب کفایه و شاگردان صاحب کفایه. میفرمایند استعمال لفظ در اکثر از معنا لیس به جایز، بل لیس به ممکن، اصلا ممکن نیست. دلیلش هم بیان شد، بزرگان ادله ذکر کردن، اونها را ما متعرض شدیم. ولی نظر ما اگر نظر داشته باشیم مستقر شد که نه، این ممکن هست، این ادله‌ای که فرمودن قابل مناقشه هست. بس می شود یک لفظی را همزمان در دو تا معنا استعمال کرد. و نظر استاد سبحانی هم همینه، ایشون هم ممکن میدانن استعمال لفظ همزمان در بیش از یک معنا، بیشتر از یک معنا ممکن است. در فرمود و واقع اون فی لغت العربیه و فن فی غیرها من اللغات، که این هم ممکن است هم واقع است. و این اثر داره در قرآن کریم، در فهم قرآن کریم. شما وارد تفسیر آیات که بشید معمولا میبینید که بیش از یک معنا مطرح شده است و حال اون که اینها، یا اگر بگید غیر ممکنه باید بگید که یک از اینها درسته، بقیه صحیح نیستن. اما اگر بفرمایید که نه، این معانی استعمال دفتر اکثر از معنا صحیح است، بس بنابراین میتونید بگید که احتمال داره همه این معنا صحیح باشه، همون معنا. اتفاقا در روایات هم با اینطوریه، گاهی روایاتی در زیر یک آیه نازل شده، چند تا روایت وارد شده، یه روایت یه معنای را مطرح میکنه، یه روایت دیگر معنای دیگر. به نظر ما قابل اخذ این روایت ها متعارض نیستن، چون قرآن کریم به فرموده علی علیه السلام حمار وجود اصلا خودش میتونه حمل کنه چند تا معنا را، یک معنا بیشتر از یک معنا را میتونه حمل کنه. بس بنابراین این بحثی بود که گذشت. اما صاحبی که فایر زمان الله علیه چون قائل است به عدم امکان، اینجا یک سوالی مطرح کرده، اون را جواب داده. اون سوال این است که اگر غیر ممکن هست، پس روایاتی که می فرماید این نقل قرآن بدنن الى سبعت بطول، یا در بعضی از روایات الى سبعی و بعد، این روایات چطور باید معنا کنیم؟ حالا این که روایت می دهیم که بیش از یک معنا دارن. مرحوم صاحب کفایه این را مطرح کردن و دو تا جواب دادن. جواب اول صاحب کفایه که دیروز هم عرض کردیم این است که ممکنه لفظ در یک معنا که استعمال شده، اون معانی دیگر که بطول هستن در کنار این اضافه شدن بدون اینکه رد به این باشد، مقارنه. مقارنه مثلا فرض کنید که شما میفرمایید که زید آمد، در کنارش نظر در نظر میگیرید، خودتون در نظر میگیرید که بس امرم رفت، مثلا بکر هم فرض کنید که مشغول کار شد، خب اینا دیگه رفت به اون زید آمد نداره، ولی شما در کنار اون استعمال یه معانی دیگری هم در نظر میگیرید. و اگر کسی از مراد شما آگاه باشه استفاده میکنه، اگر نباشه استفاده نمیکنه. یه جواب صاحب کفایه این است که معانی مقارن هستن، که البته این اشکال کرده که خدایان مقارن هستن چه رفتی به این کلام دارن؟ حالا این که روایت دیگه بدون این کلامه، نه این که بیستایی مقارنه که رفت به این نداره. جواب دوم صاحب کفایه جواب خیلی متقن و مهمی هست و خیلی هم فرمودن. بگیم بطول لوازم معناست، یه معنای را فرموده، لفظ استعمال شده در یه معنای نه در بیش از یک معنا، در یک معنا استعمال شده، ولی اون معنا لوازم دارد. خب لوازم ممکنه لازم بیان داشته باشه، لازم غیر بیان داشته باشه، یک شی ممکنه چندین لازم داشته باشه، لا سبعه او بلی لا سبعی، ممکنه لوازم مختلفی داشته باشه که کسی که توجه دارد از اون لوازم استفاده میکنه، کسی که توجه ندارد از اون لوازم استفاده نمیکنه، فقط همون معنای مطابقی را در نظر میگیره. حالا اینکه اون لفظ اون معنای لوازم دیگری دارد که اگر توجه داشته باشید اون لوازم را هم میشه ازش استفاده کرد. خب این بیان را مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن که این بیان به نظر میرسد که قابل اشکالی نیست. البته گرچه استاد جناب استاد سبحانی حفظه اللهشون فهمیده که روایات که میگه بطنه، میگه که اینها که عمه جزو معنا هستن، حال این که لوازم جزو معنا مطابقی نیست، یعنی این اشکال وارد کردن ظاهرن این اشکال قابل جواب باشد. نه، لوازم هم معنا هستن از جهت غیر مستقیم و معنای مباشر داریم، معنای غیر مباشر داریم. پس بنابراین این جواب مرحوم صاحب کفایه صحیح هست، ولی می شود این بیان را مطرح کرد که همه بطون قرآن بدون لوازم نیست، ممکنه یه بطون نحوه دیگری از بطون هم باشد. بله، یه مقدار از بطون برمیگرده به لوازم اون معنا، ولی یه مقدار از بطون ممکنه به لوازم معنا هم برنگرده. حالا انشاءالله امروز به اصطلاح یه مقدار اشاره میکنیم. خب ما هستیم اون روایاتی که میفرماید این دلیل قرآن بطن، اینا را ما چطور معنا بکنیم؟ اول دو تا روایت را مطرح میکنیم. این روایات را مرحوم مدرسی در بهار الانوار در یه بابی که قرآن ده و بطنون و ما تعبیرون یه بابی داره به که این احادیث را جمع کرده، حدود ظاهرن 80 تا حدیث را اونجا جمع کرده مرحوم مدرسی رضوان الله علیه. مراجعه می فرماید البته در برخی از اینها کلمه بطن هست، در قرآن زهر و بطن باطن، در بعضی ها نه، کلمه زهر و بطن نیست، مثلا کلمه تعبیل هست، القرآن نظر علا مثلا سبعة احرف و امثال اینها هست، تعبیلات مختلفه، ولی مقصود این است که قرآن علاوه بر ظاهر یه باطنی هم دارد. روایات رو جمع کرد، دو تا روایت را که در این جزوه مطرح شده که یکی در کافیه یکی هم در تفسیر عیاشی هست، این دو تا روایت را ملاحظه بفرمایید تا برسیم به روایت بعدی، یعنی روایات بعدی. اگر دوستان جزوه نداره باید هم جزوه بدهیم. روال کلینی به سند معتبر مرحوم کلینی به سند معتبر، سند کلینی در اینجا در کتاب القرآن طوریه: علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکری، علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکری، سند معتبر هست اما صحیحا نیست، سکونی شیعه نبوده، شخص موثق است ولی شیعه نبوده. خب این روایت شریفه از ابی عبدالله علیه السلام عن آبائی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم فرمودن اذا التبست علیکم الفتن، یه روایت البته روایت صدرم داره اون صدر شده نیارده، فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، اگر فتنه ها بر شما ملتبس شد یعنی اشتباه شد مثل قطعه های شب تاریک، شب تاریک مثلا خب که انسان به این طرف نگاه میکنه تاریکیه، به اون طرف نگاه میکنه تاریکیه، و هر طرف برمیگرده شب خیلی تاریک باشه ماه نباشه دیگه همه جا تاریکی میشه دیگه. مثل قطعه‌های شب تاریک فعلیکم بالقرآن، میفرماید که بر شما باد که به قرآن تمسک کنید. پیامبر اکرم میگه اگر فتنه ها به شما را بیاورد راه چاره تمسک به قرآن، فإنه شافع مشفع. قرآن شافع هست، یعنی در قیامت شفاعت میکند و شفاعتش هم مقبول مشفع، یعنی مقبول شفاعتش. و ماهل مصدق، و ماهل نهل الى سلطان ای سعابه، یعنی آدمی که میرد پیش سلطان شکایت میکند. و ماهل یعنی پیش خداوند در قیامت قرآن شکایت میکند، مصدق شکایتش هم مورد قبول میشه. مثلا بودی خب من جعله امامه قاده الى الجنه، اگر کسی قرآن را رهبر خودش قرار بدهد قرآن او را به جنت قیادت میکنه، رهبری میکنه. و من جعله خلفه، هر کس قرآن را پشت سر بیندازد ساقه الى النار، قرآن او را به سوی جهنم سوق میدهد. و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، هم تفصیل هست هم بیان هست هم تحصیل، یعنی فایده. و هو الفصل لیس بالحصل، فصل است یعنی یفصل بین الحق و الباطل، حزم نیست، شوخی نیست. و له زهر و بعد، شاهد ما این است، و له زهر و بعد، قرآن زهر دارد و بعد دارد. فظاهره حکمون و باطنه علمون، ظاهر قرآن حکم است، احکام الهی بیان شده، و باطنش علم است. یعنی هر حکمی بدون علت نیست، هر حکمی ناشی از این مصلحتی هست، ناشی از این مفسده هست. اگر حرام باشه ناشی از مفسده است. احکام الهی بدون علل نیستن، و لذا اگر اون علل را بدانیم علم داریم، ندانیم حداقل میدانیم حکم خدا را میدانیم دیگه. بس انسان یه وقت علل احکام را میداند و خیلی براش روشن‌تر میشد که چرا خداوند مثلا خمر رو حرام قرار داده. یه وقت نمیداند، ولی نمیداند حداقل حکمش رو میداند، ظاهرش حکم است، باطنش هم که اگر بدانه علم هست که چرا خداوند این احکام را رو چه علل و مصالحی اینها را ملاکاتی قرار داده. ظاهر رو عمیق و باطن رو عمیق، ظاهرش زیباست و باطنش هم عمیق هست. کلمه عمیق معمولا در روایت معنای مثلا میگن منفی داره، ولی اینجا منفی نداره، مثلا میگن لا تتعمقو یا فلان، مثلا در مسائل لا تتعمقو فی الحضور، تعمق مثل تدبر نیست، تدبر ممدوحه ولی تعمق ممدوح نیست. ولی اینجا کلمه عمیق ممدوحه، یعنی قرآن عمق داره، عمیق در زمانی و باطن ها عمیق. خب حالا این روایت شریف اولا اثبات کرد که قرآن ظاهر داره و باطن داره، و ثانیا ظاهر باطن را هم یه نحوه برای ما توضیح داد، ظاهرش حکم باطنش علم هست. همین مقدار توضیح داد که در باطن قرآن اگر کسی برسد علم هست. خب و یظهرو که عیاشی هم در تفسیرش یه روایتی داره، اون روایت از فضیل بن یسار قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان هذه الروايه ما في القران ايه الا ولها زهر وبعد، از امام میپرسد که این حدیث شریفی که هست هر آیه زهر بد می‌دارد این زهر بد به چه معناست؟ قال علیه السلام زهره تنزیله و بده تعبیره، زهر قرآن تنزیل قرآن است، همون ظاهر قرآن است، ما نزل الله معانی لغوی قرآن است، و بطنه تعبیره، اما بطنش تعبیر قرآن است. اینجا می فرماید که آمد زهر و بطن را اثبات کرد، علاوه بر اون زهر را معنا کرد به تنزیل ما نزل، که همون ما نزلی که به دست همه می رسند یا همه هم می فهمند. اما باطن برمیگرد که لا یعلم تعلیله الا الله و راسخون فی العلم، باطن در میگه به اون تعبیر، باطن را مصادق قرار داد با تعبیر، تعبیر قرآن. این دو تا حدیث. دو تا حدیث دیگر هم بنده فقط اشاره میکنم که از اون از کردن منبعش هم مراجعه بفرمایید در بهار الانوار. فرموده که زهر القرآن الذين نزل فيه زهر القرآن، زهر القرآن الذين نزل فيه وبطنه الذين يعملون بمثل أعماله، زهر القرآن الذين نزل فيه وبطنه الذين يعملون مثل أعماله. این هم در یک از روایات سحر قرآن هم است که اون افراد سیبرون هم در باره اونها نازل شده، مثلا مشرکین مکه یا مثلا بنی اسرائیل، ولی بطنش الذین یعملون مثل اعماله، اقوام دیگری که بعدا بیان و مثل اونها رفتار میکنن این شامل اونها هم میشه. باز در یه تعبیر داره بطنهو و ظاهره قصه و باطنه اضح، یعنی موعظه، ظاهره قصه و باطنه اضح موعظه است. ظاهر قرآن میبینید که هی قصه پیامبران را بیان میکند، قصص پیامبران، خصوصا قصه حضرت موسی خیلی در قرآن کریم تکرار شده، قصه حضرت موسی ظاهره قصه، اما باطن و عذا موعظه هست که دیگران عبرت بگیرن از این قصه ها. خب این تعبیرات در احادیث ما وارد شده و تعبیرات دیگر. خب حالا ما چطور معنا بکنیم باطن را؟ دو تا معنا جناب استاد سبحانی مطرح فرمودن، اینها را عرض میکنیم، بعد در برخی معانی دیگر هم اشاره میکنیم. یکی این که بگیم باطن عبارت است از اون انطباعات، یعنی برداشت ها، برداشته هایی که اشخاص طبق مراتب فضلشون از قرآن برداشت میکنه. فرض کنید که یک کسی کشاورزه و آدم معمولی آیه را بخونی برداشت میکنه، یک کسی نه تحصیل کرده معلم هست مثلا دانشگاه رفته اون یه برداشت بیشتری، یک کسی نه اصلا علوم اسلامی خونده قویتر مسائل را مستحضره اون یه برداشت عمیق‌تر، یک کسی مثلا فرض فرمایید که فیلسوف برداشت فلسفی میکنه، یک کسی عالم طبیعی هست برداشت مسائل طبیعی میکنه، یک کسی فقیه هست زمینه فقهی به نظرش میاد و هاکذا، مثلا تا برسد اولیاء الله، تا برسد انبیاء الله، اونها برداشتای عمیق‌تری دارن از قرآن. پس بگیم باطن یعنی این که قرآن یک چنان که در حدیث از قرآن معدبت الله، معدبه این سفره، سفره خداست. خب این سفره هر کس طبق اشتهای خودش از این سفره استفاده میکنه، سفره فهم شده است، همه هم دعوت شدن از این استفاده میکنن، ولی هر کس طبق ظرفیت خودش میل خودش از اون استفاده. پس بگیم بطون برمیگرده به اون نحوه استفاده و ظرفیت انسان در استفاده. در فرمودید این را مرحوم آیت الله حضور بروجردی مطلب را فرمودن، گفتن بطون به معنای همون انطباعات و برداشت هاست که طبق ظرفیت افراد فرق خواهد کرد. در فرمودید البته این معنا یک کمی نسبیت فهم را میرسوند که الان متجددین غربی میگن که مثلا ما نسبیت حقیقت را نمیتونی دسترسی داشته باشیم، همون نسبیت در فهم میگن فهمشون برای شما حجت، فهم منم برای ما همه هر صورت فهم دارم میفهمم. این نسبیت اگر همین مقدار باشد که نسبیت مثلا هر کس در ظرفیت خودش اشکال نداره، این مقدار نسبیت را نمیشه این کار کرد، ولی یه نسبیت هرمنوتیک میگه که اون باطله، میگه که اصلا حقیقت تو کار نیست، هر کس هر برداشتی کرد همون حقه، اون باطله، اون رو ما میگیم حقی هست و مسئله حق را یک کسی بهتر میفهمه، یک کسی مثلا کمتر میفهمه. این مقدار نسبیت در فهم را ما قبول داریم، اما نسبیت که اونا میگن نسبیت فلسفی که میگن که اصلا حق تو کار نیست، اصلا هر کس هر چی برداشت کرد اون حقه، اون باطل، اونو قبول نداریم. در زمان و در جای خودش دانش واضح هم هست، مخصوصا در مورد کلمات، در مورد کتاب هایی که بیان حقوق هست و مثلا احکام هست، اصلا میشه در محکمه بگیم ما هر کس هر چی مثلا در قرارداد برداشت کرد حقا نمیان، بابا این ظهورات داره، این مطالب داره، این مطلب طبق برداشت ها که نمیشه. پس کتاب شعر که نیست، قرآن کریم هر کس هر چی برداشت کرد، کتاب حقوق است، کتاب معارف هست، از هم دید اونها حرفای باطلی داره راز به نسبیت. اما این نسبیت یه حقی هست، حالا کسی ممکنه همش بفهمه، یه دینی بارش بفهمه. اما مثال مولوی هم که هست، مثلا میگه که فیل را چند تا کور میخواستن ببینن که فیل چیه، یکی مثلا شکمش را دید، یکی مثلا پاش را دید، گفت مثلا این چیز سفتیه، خب ولی خب نمیدیدن. اون که همه را میدید گفت خب این حیوانی هست به نام فیل مثلا، ولی اون که یک قسمتش را دستش خورده بود فقط همون قسمت را تعریف میکرد. این مقدار نسبیت ظاهراً قابل انکار نیست. مرحوم آیت الله بروجردی هم همین را گفته که حقیقتی هست، ولی انسان ها ممکنه یه مقدارش برسن، به همون مقداری که رسیدن باید بهش عمل بکنن، اگر مثلا مقدمات را درست رفته باشن همون مقداری که رسیدن براشون حجت هست، همون مقدار باید عمل بکنن. در زمانی البته راهی مشخص شده باید از اون راه برن به اون برسن، نه اینکه از هر کس از هر راهی رفت. در درمانی باید مقدمات هم درست برن. خب برای این مثال های فراوانی در قرآن کریم هست. شما اکثر آیات قرآن کریم میبینید که یه مفسر خیلی معانی عمیق‌تر میگه، یکی مثل یه معانی خیلی وسیع‌تر میگه. این در آیات مختلف میشه مثال های آورد. حالا اینجا مثالی که آورده شده آیه نور هست. آیه نور مثلا میبینید که چند حتی در احادیث چندین تفسیر برای آیه نور آمده. در فرمودید یا بفرمایید که برسیم به مفسرین، باز اونا تفسیرهای مختلفی بیان کرده. این برمیگرده به برداشت ها، برداشت ها و اون صحه و اون ظرفیت ها تا چی باشد؟ عرفای برداشت عرفانی دارن از الله نور و سماوات و لعب، مثلا اینو یه برداشت میکنن که پس بنابراین همه چیز تجلی به خداست. میاییم به کتاب دیگر مثلا برداشت فلسفی دارن، میاییم به احادیث. بله
استاد، برداشت همون معنا میشه دیگه، برام برداشت دیگه
همون میشه معنا دیگه، همون میشه بتون، بتونی هست که اینا میخوان بگیم بتون هست. بتون یا بفرمایید که مثلا بفرمایید که این محدثین ما روایات چند جور این آیه کریمه را معنا کردن. در زمانی من نگاه میکردم، قبل از نگاه کرده بودم، امروزم در نگاه کردم، در روایات ما حداقل سه تفسیر برای این آیه وارد شده. در روایات ما حداقل سه تفسیر برای این وارد شده. حالا یکی از تفسیرها را بررسی میکنم. الله نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمین هست. مثل نورهی، مثل نورهی اینجا اینطوری معنا شده که مثل نور خدا کم مشکات. ای فاطمه سلام الله علیها، مشکات را مثلا حضرت فاطمه معنا کرده. این روایت کم مشکات، مشکات اون جاییست که چراغ داخل رو میذارن. قدیم مثلا در یه گوشه خانه مشکات درست میکردن که چراغ دان فیها مصباح، در اون چراغ دان یه چراغی هست که روایت میگه المصباح الحسن و الحسین، چراغدان حضرت فاطمه زهرا و مصباح هم الحسن و الحسین. فی زجاجت، از زجاجتو که انها کوکب دوری، این هم معروف حضرت فاطمه زهرا است که این مصباح در زجاجه از حضرت فاطمه زهرا که انها کوکب دوری، یوقد من شجرت مبارکه، شجرت مبارکه این من ابراهیم علیه السلام، که این نور از حضرت ابراهیم آمده رسیده. زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، لا شرقیه ولا غربیه، لا یهودیه ولا نصاریه، حضرت ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ما کانه یهودی ولا نصرانی یا خب بلکه مسلمی بود. خب از نظر لغوی درخت زیتون اینطوری بیان شده، درخت زیتون گاهی در یک طرفی است که شرقی است، در طرف شرق مثلا کوهوا که میشه فقط صبح آفتاب میبینه، گاهی در طرف غرب باشه بعد از ظهر فقط آفتاب میبینه درخت زیتون، اما گاهی بالای کوه است، هم صبح که طلوع میکنه این آفتاب میخوره به این درخت، هم بعد از ظهر هم طلوع میکنه. این روغن این درختی که بالای کوه باشه یا در جای مسطح باشه روغنی صافتر میشه. که شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیه لا غربیه، یعنی نه در شرق واقع شده نه در غرب، به طوری که آفتاب صبح هم بهش میرسه آفتاب بعد از ظهر هم بهش میرسه. در زمین یکاد و زیف و آیودی و دولب تمسس و نارون نور و نلانور ای امامون بعد امام که لعله و دولب تمسس و نارون، نارون اینجا ممکن نهد بگرم مثلا معصوم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، ولی اون که پیامبر اکرم هم به حضرت فاطمه تعلیم هم نکنه خودش عالمه هست، ولی اون هم تمسس و نارون نورون علا نور، یعنی ائمتون بعد امام یهد الله نور رو بینش. این یه تفسیر هستی در بعد از روایت خوش در بعد از تفاصیل نه این که مشکاتن صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس بنابراین در بعضی ها مؤمن که مشکاتن مؤمن مثلا نوری هست که نور خدا در قلب مؤمن قرار میگیره، قلب موالیان اهل بیت، شیعیان اهل بیت، این طوری معنا شده. پس بنابراین این روایت را میشود، این آیه کریمه را میشود برداشت را، یعنی معانی معانی مختلف که ایشون هم تعبیر کرده به انطباعات، یعنی همون برداشت را به عربی مثلا انطباع یا یعنی فارسی برداشت، یعنی همون معانی معانی که اینها یکدیگر را نفی نمی کنن ولی عمق داره، یکی عمیق‌تر از دیگریه، یکی مثلا کهنه فرض کنیم که ظاهر آره بگیریم یکی فهمیم که نه عمیق‌تر بشیم تا برسیم به اون مراتب بالاتر، هر کسی طبق اون فهمش قابلیتش از آیه برداشت میکنه، برداشت هم نافی هم دیگر نیستن،
یعنی
همشون بیشن بله یه حقیقت برمیگردن، اون حقیقت را چقدر بفهمن چقدر بفهمن، یکی کامل میفهمه یکی مثلا یک قسمتش میفهمه، از اون یه مقدار فرق داره.
مصادیق
مصادیق و معنا، یکی مصداق اتمه یکی مصداق غیر اتمه و هاکسا. پس بنابراین آیه بعدی هم باز روشنتر، انزل من السماء ماء فسالت اودیتا بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و نجما یوقدون علیه فی النار ابتغاء هدیة او متاع زبد مثله الی آخر آیه. در این آیه هم مثلا فرض کنیم که بیانهای مختلف از این آیه که بگیم انزل من السماء ماء ای علما، بعد فسالت اودیتون بقد اودیه همون قلوب هست که هر قلبی به مقدار اون ظرفیتش از علوم خداوند استفاده میکنه، ولی روی علم زبد همونشه باطل، باطلی که میاد رو علم قرار میگیرد و خودش را مثلا حق نشون میدهد، ولی اما زبد فید هب و جفا و اما ماین فقنا فید مستقل. پس ببینید که ظاهر آیه هم قابل استفاده است، خداوند از آسمان آب میاره و آب هم مفیده برای مردم میدنه، ولی ببینیم آیه را تعمق بکنیم میشد ازش مطالب دیگری هم استفاده کرد. پس یکی از معانی بطون چی شد؟ همین استفاده از آیه طبق قدرت و قابلیت فهم ما بگیم بطون بگیم لذرمون. یکی هم تجرید آیات از اسباب نزول، آیات معمولا اسباب نزول دارن، چه آیاتی که در مکه نازل شده برای مشرکین، چه آیاتی که در مدینه نازل شده برای بعد از اون که مثلا پیامبر دولت تشکیل دادن، چه آیاتی که مربوط به قصص پیامبرانه. خب اینا چه نزول دارن دیگه؟ من نورید و اندامون نرددی نسول اتو فل عرض و نجعله هم عیمه و نجعله هم الوارسین و نوریه فرعون و هامان. معنیست این آیه مربوط به بنی اسرائیله، ولی آیات این را تجرید میکنن اون ظهورش، یعنی این مربوط به ظهور حضرت حجت صاحب زمان صلوات و سلامی نه هم میشود، یعنی به درمان به نظرت این از ظهورش بود. پس آیه را میشد در اون شهرمانگوش تجرید کرد و یک معنای عمیق‌تر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم. این آیه را بنی اسرائیل ولی برای همه هست، میشه تجرید کرد که هر وقت یک قومی میخوان به اصطلاح خداوند بهشون لطفش قطع نکنه باید وفای به عهد بکنن، باید نعمتهای خدا را فراموش نکنن، نعمت انقلاب کلام حاصل شده اینو نباید فراموش کرد، فراموش بکنی خداوند نعمت را از دست ما میگیره. دلیلش چیه؟ داره میشه این است که اوفو به عهدی، همین آیه در مورد بنی اسرائیل، اوفو به عهدی اوفو به عهد کن. پس بنابراین اوت کرو نعمت کردن. پس یکی از چیزهای این است که ما چیکار کنیم؟ ما شأن نزول ها را تجرید بکنیم، یه معانی دیگری طبق زمان ما بر ازش استفاده بکنیم. چه بتون اونجا بعد ظاهر آیه مربوط به اسرائیل، بله باطن آیه مربوط به ما در درمودی. اتفاقا در حدیث همین تصریح شده، فرمونده که همون حدیثی که خوندیم که گفت که و بحث و تعبیرو در ذیل اون داره که منه ما کان و منه ما لم یکن و القرآن یزری مدر الشمس و القمر. ذیل اون ادامه اون حدیث همین است که منه ما کان، یعنی اون تعبیر فرمود که بحث و تعبیرو که منه ما کان محقق شده و منه ما لم یکن، القرآن یزری مدر الشمس و القمر در زمانی. پس بنابراین با این بیان یکی از معانی دهن همین است که بگیم که شأن نزول ها را به اصطلاح تجرید میکنیم، یه معنای کلی ازش برداشت میکنیم، در هر دوره قابل استفاده میشه. این هم یک دهن است. این دو تا را خب حالا این برای این بحث دوم از نمونه های چندین نمونه در این جزء مطرح هست که جناب استاد سبحانی متذکر شدن ملاحظه میفرمایید. ما فقط یه موردش از کنیم یه بقیه را خودتون مطالعه فرمایید، مثلا و این نکس و ایمانهم بین بعد عهدهم و تعرفی دینکم و قاتل ایمانهم. این روشن است که راضی مشرکین مکه است، مشرکین با پیامبر پیمان بستن، در مورد اگر نکس پیمان کردن بین بعد عهدهم و تعرفی دینکم و قاتل ایمانهم، با مشرکین بجنگی. وقتی اونها خودشون پیمان شکستن، اتفاق خداوند کسانی که پیمان شکنی کردن با اونها به جنگ وعده پیروزی هم داده، قبل از اینکه پیمان مثلا اونجا نه ممکنه بید، اما بعد از اینکه پیمان شکنی کردن خداوند وعده پیروزی هم در قرآن داره. این هم ملاحظه فرمایید، یعنی کفار گلان جمع شدن بعد از پیمان شکنی که خودشون پیمان رو شکستن آمدن جرمان در عقیه جنسانی برای شادا مومین مقابل کنن، همه اینها شکست چون وعده خداست. فعیل نکستون من بعد علف و تعرفی دین کن فقاتل عین مدر کفر اینه لا ایمان لکن در نهو ینتاز کن. خب به هر حال این آیه راضی به مشکل مرکز و قبل و بعد آیه نمی گرد یدی میریم مولان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی الله سلام علیه در جنگ جمل اینه تحقیق میکند در طلحه و زبیر و این نکت و ایمان هم اومن آمدن بیعت کردن، ایمان خودشون رو شکستن، من بعد عهدهم و تعرفی دینکم فقاه در ایمان هم این چیه؟ از هم تجرید از شهرمون در مدی برده تجرید کرده با ها جاله آیات دیگر هم از اینه قبیله و موارد خیلی در قرآن کریم زیاده از این نوع به اصلاح جایی که در قبیله هم داده شده. خب این دو تا پس باطن را تا حال ما دو جور معنا کردیم، یکی این که همون انتباهات یعنی این که استفاده ها به فرمایید معانی برداشته ها که هر کس طبق اون فهم خودش از قرآن به استفاده میکنه و معمولیم و این ها از یعنی محترمه اگر از راهش وارد بشه از محترمه، و یکی همین که از یعنی تجرید از شهر نزول، یکی هم همون فرمایش مرحوم آخونده، این دوتا که سومی هم همون فرمایش آخونده است که قبلی لوازم به معنا که اینا باید صدا کرد یه پسش گذشت. چهارمی هم باز معنایست که هم مرحوم علامه طباطبایی، هم قبل از علامه طباطبایی امام رضوان الله علیه، هم مرحوم صافی در مقدمات تفسیر صافی و دیگران فرمودن. اونم این است که مراد از باطل مقدمه هست در مقدمه شون ظاهر باشه و مراد از در مقدمات صافی همین باطل را میخواد معنا بکنه، این طوری که از بکنه معنا میکنه. میگه باطل به این صورت هست که کلمات وحش شدن به اون ذات معانی، کلمات وحش شدن به ذات معانی و صدقش تطبیقش بر مصادیق من زمان الى زمان فرخواهد کرد. شما هر چی بتونید این قالب‌ها را هل کلمات وضعت به ذات معانی، روح معانی تطبیق کنشون ذات معانی و المصادیق قوالی بونده ها، قالب ها هستن، قالب ها عوض بشون اون ذات معنا محفوظ هست. مثلا فرمایید که ایشون مثال میزنه میگه که فرمایید میزان، میزان ممکنه بگید میزان مثلا یه دوری دو تا کفه، مثلا دو تا کفه باشه، ممکنه مثلا میزان مثلا یه دوری دیگر مایوزن به فی کلش این به حسبه، اگر پارچه باشه مایوزن به چیز دیگه است، اگر تو کفک نمیدن اون پارچه را، اگر علم باشه مایوزن بهش باید از جنس علم باشه، اگر عمل صالح باشه عمل صالح یا غیر صالح مایوزن بهش باید از جنس خاص خودش باشه. مایوزن به فکر منطق هست، علم منطق مایوزن به این مثلا های منطق درسته کبراز خورجه درسته نیست. پس میزان یک کلمه است ولی میشه ازش بگیرید که وحش شده به اون ذات معنا، قوالب فرق خواهد کرد. یا مصباح، مثلا مصباح معنای چراغ، اما چراغ بله چراغ نفتی، چراغ‌های جدید، چراغ‌های خورشید، چراغ قمر، چراغ پیامبر اکرم چراغ هستن، ضیا هستن، تاریکی را از بین ببرن، تاریکی جهان را از بین ببرن. پس بنابراین شما فرمایید که این باطن رو به این معنا بگیریم، باطن بگیم که عبارت است از اون روح معانی که در قوالب تغییر میکنن ولی اون روح معانی موجود هست. پس به باطن قرآن توجه کردن رسیدن به اون روح معانی، این هم معنی است که ایشون فرمودن و دیگران هم فرمودن، حضرت امام و آقای مرحوم علی رضا و دیگران هم تأیید کردن. پس میشه باطن رو به این معنا هم گرفت، به اصطلاح می شود برای باطن توجیهات و بیانهای دیگری هم کرد. ولی نقطه ای که هست، شیعه را متهم می کنند بعضی دشمنان به این که شیعه باطنگراست و که ما باطنگرا نیستیم، شیعیان باطنی هستن، اهل تعمیر هستن، این را به عنوان یه نقص و یه عیب برای شیعه مطرح می کنند. زهری هم ظاهرا در این المفسرون اونجا آورده ایشون قرار. جوابش این است که ما باطن را طبق این بیانات که گفتیم مرتبط با ظاهر، همراه با ظاهر قبول داریم. شیعه البته شیعه امامیه است، شیعه رو بگیم ما، نه شیعیان دیگر را، شیعه باطنیه اهل قلات اینها رو کار نداریم، ولی شیعه امامیه است، شیعه باطن را همراه با ظاهر، باطنی که ظاهر را نفی نکند با ظاهر هماهنگ باشه قبول داره، و الا باطنی که خدای نکرده خلاف ظاهر باشه نه اینا نه اینا قبول نداره شیعه، این تهمت افتراء است. ظاهر قرآن باید محفوظ باشد، حفظ بشود، در سایه اون ظاهر اگر باطنهایی را با حجت استفاده کردیم بر اونم قابل استفاده است. اما اگر یه ظاهر مثل لوازمی که گفتیم، مثل اینکه تصویر از شأن نزول اینها داره، همه باید قبول کنن، نه باید شیعه، اونا هم تو هم قبول دارن. پس بنابراین این تهمت را ما باید رد کنیم به شدت. این افتراء هست که شیعه بگد که مثلا باطن به معنی که ظاهر را قبول، نه، هم ظاهر هم باطنی که در کنار ظاهر هست لوازم هست. این نقطه‌ای هست که باید توجه کرد. از فرمودی
میشه مثلا تو اعتقادات به باطن اون آیات مسئول کرد و تو فقه ظاهر اون آیات،
ولی دیگه هم در فقه هم در اعتقادات هم ظاهر را حفظ میکنی هم در کنار اون ظاهر به معانی باطنی لوازم معنا هم توجه داری. مثلا فرمود که همون آیه که علیه السلام برای اینکه اقل الهم ستت اشهر هست و اینا دو تا آیه را لازمه این دو تا آیه چی بود این هست که اقل الهم ستت اشهر لازمه هست دیگه برای این که از ظاهر آیه شما شد استفاده نکنید ولی لازمه هست لازمه غیر بینه در زمانید ولی اقلا این دو تا آیه را تنم نده قطعا میتونی نسبت بدی که متکلم نظرش این هست که اقل الهم این استفاده فقهی هم هست باطن آیه هم هست
یک آیه از ظاهرش مثلا در فقه استفاده شود ولی با خاطر اون آیه که با روایات اثبات شده در عقاید استفاده شود
چون نداره ما جعل علیکم فی الدین من حرج مثلا فرقیم که این یه آیه هست که هم میشود اصل حکمت دین را فهمید هم در فقه استفاده کرد و موارد مختلف همین که فرمود که این به اسلام ناخور من افتاده حالا چطور بس کنم فرمود که جبیره بذارم بعد همین امام علیه السلام بعد همین آیه را بود ما جعل فرمود که این از قرآن استفاده میشه ما جعل علیکم فی الدین من حرج پس بنابراین استفاده های از قرآن در فقه و در غیر فقه به جهت لوازم معناست استفاده می کنیم در معارف در فقه در همین مثالاش هم خیلی زیاده در مثال حالا به اصلاح مراجعه بفرمایید در فقه خیلی زیاده ما هم یک تعریف داریم راجع به قرآن اونجا صد مورد از این موارد را آوردیم که از قرآن تطبیقات عین علیه السلام عین علیه السلام چطور این را تطبیق کردن در این موارد از آیات قرآن آوردیم که این کتاب را هم کنار در دسترس نشانهایی وقت مثلا موازن فرمایید الحمدلله رب العالمین.